پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ادامه خواهید شنید و در این لحظه بنده از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق، سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
گفتگوی اجتماعی.
کاهش انگیزه در دانش آموزان مسئله‌ای پیچیده و چند وجهی است که دلایل متعددی در بروز آن نقش دارند. این عوامل می توانند از محیط خانواده و مدرسه گرفته تا عوامل اجتماعی و روانی گسترده باشند. در این برنامه به این موضوع مهم می پردازیم. فرضیه های ما در این برنامه. یک، استفاده از روش های تدریس فعال، متنوع و مبتنی بر تجربه می تواند انگیزه دانش آموزان را تا حدود زیادی افزایش دهد. دو، شناخت و احترام به تفاوت‌های فردی دانش آموزان و ارائه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای هر یک از این دانش آموزان بسیار بسیار مهم است. سه، همکاری نزدیک بین مدرسه، خانواده و جامعه برای ایجاد یک محیط حمایتی و انگیزشی برای دانش آموزان ضروری است. برای مقابله با کاهش انگیزه در دانش آموزان باید به صورت جامع و همه جانبه به این صورت مسئله پرداخت و عوامل مختلف مؤثر بر آن را شناسایی و برطرف نمود. جامعه هدف ما در این برنامه ستادهای فرابخشی، سیاستگذاری، سازمانهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و نهادهای راهبرد بنیاد هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در آستانه مهر ماه هستیم و شروع سال تحصیلی جدید و یکی از دغدغه‌های والدین، سیاستگزاران، تصمیم گیرندگان، معلمین عزیز و جامعه این کاهش انگیزه‌ای هست که در تحصیل و امور آموزشی دانش آموزان وجود داره. بعضا مشاهده میشه که دانش آموزان انگیزهی برای ادامه تحصیل ندارن، انگیزهی برای حضور در مدرسه ندارن. لازمه که پژوهشگران، رسانه ها و متولیان امر به این موضوع مهم بپردازن، عللش واکاوی بشه و راهبردهایی که و راهکارهایی که میتونه این انگیزه رو افزایش بده، این اعتماد به نفس دانش آموزان رو افزایش بده رو پیدا بکنیم و اعلام بکنیم و تلاش کنیم اون علل و عواملی که باعث این کاهش انگیزه شده رو برطرف بکنیم. امروز در خدمت اساتید عزیز هستیم، جناب دکتر غلامرضا قربانی مقدم، پژوهشگر حوزه آموزش و از مدیران سابق حوزه آموزش پرورش در خدمتشون هستیم در استودیو. با ایشون بحث رو شروع میکنیم و بعد در ادامه اساتید دیگری هم به ما میپیوندن و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید، 2265 2385 میتونید تماس بگیرید، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، اونجا میتونید تماس بگیرید و اظهار نظر بفرمایید. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر قربانی مقدم. من خواهشم اینه که یه مقداری مقدمه ای رو بفرمایند که یه مقداری از قبلتر شروع بکنیم، از نظریه های آموزشی به نظرم شروع بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده در این سالها که بعضن در بعضی از مدارس و مناطق و شهرها شاهد کاهش انگیزه هستیم، چه علل و عواملی باعث این وضعیت شده. در خدمتون هستیم.
بنده هم خدمت جناب عالی آقای دکتر یزدانیان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و هفته وحدت رو خدمت همگی تبریک عرض میکنم. انشالله که ما بتونیم در این فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستیم مطالبی رو که انشالله مد نظر قرار بگیره و از طرف این برنامه عزیز پیگیری بشه رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. بنده از 13 سالگی در مدرسه‌ای که بودم تدریس کردم، الانم دیگه بالاخره سندمون 70 ساله و تدریس و آموزش و فراگیری و آموزش جزء زندگی اصلی من بوده و لاینفک در مقاطع مختلف آموزش دادم.
خاطرات هم بگین، یه مقداری از خاطرات بله. خوب آموزشیتون هم بفرمایید.
عرض میکنم در مقاطع مختلف با دانشجوهای مختلف، دانش آموزان مختلف، چه دخترانه چه پسرانه چه دانشگاه در ارتباط بودم و از نزدیک لمس کردم روحیه شاد جوانان رو که ما انشالله این روحیه رو تحت فشار آموزش‌های ذهنی و اینها از بین نبریم.
آقای دکتر، برای ورود به بحث این که چه علل و عواملی باعث شده که به اینجا برسیم، معدل‌ها اومده پایین، انگیزه‌های ما داری کاهش پیدا کرده بعضن در بعضی از مناطق و جاها، به نظرتون مدخل بحث ما کجا خواهد بود؟ از کجا باید شروع کنیم که به این موضوع مهم برسیم و بپردازیم؟
بله، ببینید یه سندی نوشته شد به نام سند تحول در آموزش پرورش،
تحول بنیادی،
تحول بنیادی در آموزش پرورش. این تحول صورت نگرفته، بانکداری یکی در آموزش پرورش این تحولات صورت نگرفته. خب دنیا فرق کرده،
ما بانکداری رو شاید مثلا یه سری راندخار و اینا نمیذارن، آموزش رو چرا اتفاق نمیفته؟
میخوام بگم که به خاطر اینکه تحول صورت نگرفته، سیستم آموزشی که هنوز متاسفانه آموزش پرورش داره دنبالش میره، سیستم بر اساس تفکر نیروی انسانی صنعتی درست کردن بوده. یعنی این سیستم آموزشی، سیستم آموزشی بوده که از قرن 18-19 که انقلاب صنعتی شد قرار شدش که برای اون صنعت و اونجا نیرو تربیت بشه و این نیرو قرار بوده در خدمت صنایع قرار بگیره و
یعنی
قرار نبوده انسان سازی بکنه.
آموزش ما مبتنی بر تربیت یه تعداد انسان برای صنعت بود.
بارکالله.
انسان در خدمت صنعت،
یعنی یه مهره‌ای کنار تکنولوژی در رشد صنعت بوده. این تعریف دیگه برای انسان جدید قابل تحمل نیست. یعنی جوانان و نسل جدید و تغییراتی که در دنیا شده، این تعریف ممکنه توی یه قرن پیش میتونست جایگزین باشه و ولی این تعریف دیگه برای نسل جدید و تغییراتی که در دنیا شده این قابل تحمل نیست و این رو نمیپذیرند.
پس اصل و اساسی که ما باید به این موضوع بپردازیم اینه که این سیستم آموزشی ما برای تربیت انسان نیست، برای پرورش انسان
نه.
برای تربیت و رشد انسانهایی، برای خدمت و صنعت. تشکر میکنم. مهمان تلفنی داریم، با ایشون هم ادامه بدیم و بعد انشاءالله خدمتتون هستیم. در خدمت های دکتر مرتضی کریمی هستیم، معاون اداره کل فرهنگی هنری وزارت آموزش پرورش. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و مهمان برنامه‌تون. به مخاطبین عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو هم سلام می‌کنم.
بله متشکرم. آقای دکتر، ما داریم به علل و عواملی که باعث کاهش انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموزان میشه میپردازیم. از منظر جنابعالی به عنوان حالا یک مدیر در حوزه وزارت آموزش پرورش بشنویم عوامل فردی، عوامل روحی روانی، عوامل مدرسه و سیستم آموزشی، عوامل خانوادگی، در مورد هر کدوم که صلاح میدونید و فکر میکنید اهمیت بیشتری داره صحبت بکنیم.
بسیار عالی. خب مشکلاتی که باعث بی انگیزگی دانش آموز ما میشه در مدرسه به لحاظ روانشناختی مسائل مختلفی رو در بر میگیره که هم شرایط مختلف خانوادگی، هم شرایط اجتماعی، عوامل بسیار متعددی هست که خب استاد عزیز و ارزشمندمون که مهمان حضوری برنامه هستن به مسئله اشاره کردن. من حس میکنم اینجا گفتگو صحبت در رابطه با آنچه که آموزش پرورش برای حل این مسئله رو در دستور کار قرار داده و باید این مسئله ضریب پیدا کنه در آینده رو بگم شاید.
بله بله، این هم خوبه. شما مسیری که دارید طی میکنید که این انگیزش افزایش پیدا بکنه. بله
بسیار عالی. ما یک پژوهش علمی در حوزه دانش آموزی داشتیم و بعد از تشکیل میز تخصصی در وزارت آموزش پرورش که در استانهای ما پایش‌های دقیق و علمی نسبت به موضوع اتفاق افتاد، ویژه برنامه‌هایی رو در راستای خوبیتیابی دانش آموزان در دستور کار قرار دادیم. پر واضح هست که عنصری که در دانش آموز باید به وجود بیاید تا مسئله امید درش تقویت بشه و به عنوان یک موضوع محوری حرکت رو به جلو و حرکت رو به آینده برای ساختن ایران قوی رو در ذهنش بپرورونه و انشاءالله تعالی دامن پیدا کنه مسئله هویت هست. این که دانش آموز ما، نوجوان ایرانی ما عمیقا خودش رو در مرکز دنیا بداند و امیدوار باشد برای ایفای نقش‌های جدی در آینده و توانایی حل مسئله مهمترین موضوعیه که باید بهش پرداخته بشه.
یک پس تقویت هویت.
بله بله، ما در راستای تقویت هویت دانش آموزان در سالهای اخیر مسئله نقش‌آفرینی دانش آموزان در برنامه‌های مدرسه رو به عنوان یک پروژه جدی در دستور کار قرار دادیم. از نقش آفرینی تشکل‌های دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن اسلامی، سازمان دانش آموزی تا شوراهای دانش آموزی که دانش آموز در روند تربیت و در روند فعالیت‌های تربیتی خودش رو دخیل بدونه. این که دانش آموز ما در برگزاری صف صبحگاه که دارای فرایندهای مختلفی هست و ما امسال به صورت جدی برای تقویت هویت ملی دانش آموزان تیپ برنامه های اختصاصی رو داریم که انشالله از مهر ماه در مدارس به صورت پایلوت اجرا میشه تا ادامه مسیر که در کلاس شوراهای کلاسی و برنامه ریزهای دانش آموزی درای برگزاری برنامه های فرهنگی تربیتی رو در بر میگیره و حتی در اوقات فراغت که در تابستان امسال ما در پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان ما بعضن به عنوان مربیان کلاس هایی که در کانون ها و اردوگاه های ما برای دانش آموزان و بعضن خانواده ها برگزار می شد نقش ایفا کردن یکی از مسائلی بود که با ایده های نوعی که همراه شد نتایج بسیار ثمر بخشی رو داشت.
آقای دکتر عذرخواهی می کنم، ببینید مثلا من الان برگشتم به دهه 60 که خودم دانش آموز بودم، ما صبحگاه اجرا میکردیم، همین مسائلی که جناب علی میفرمایید اجرا میکردیم، نمیدونم نمایشنامه و تئاتر رو، من یادم خیلی از وقتمون رو صرف همین کارهای فوق برنامه میکردیم. آیا اینها کفایت نمیکرد برای اینکه این هویت حفظ بشه و ارتقا پیدا بکنه؟ چه عوامل دیگه‌ای احتمالاً باید بهش بپردازیم نمقداری؟
خب طبیعتاً تربیت دانش آموز در دهه 60، در دهه 70، در دهه 80 با تربیت دانش آموزی که بومی عصر دیجیتال هست بسیار متفاوته. دانش آموزان امروز ما سبک برگزاری برنامه‌ای که باید براش طراحی بشه در قالب بازی‌بازسازی بسیار متفاوت از گذشته است. ما دوره دانش آموزی گذشته رو می‌دیدیم که خب به تناسب اختزاعاتی که اون زمان داشت یه سری برنامه‌های روتین پر تعداد تکرار می‌شد که شاید در فضایی آن روزها متناسب با شرایط زمانه برنامه های خوبی هم بود. اما امروز که مسئله هوش مصنوعی به میان آمده و شبکه های اجتماعی دانش آموزان رو دانش آموزان نوجوانان و جوانان رو به عنوان یک مجموعه در بر گرفته، طبیعتاً این مسئله تقویت هویت ها متفاوته.
بعد از تقویت هویت دیگه اگر نکته‌ای هست که در برنامه‌های شما
در
قرار
ادامه...
داره
یه سوال
دارن ببخشید آقای دکتر قربانی مقدم، یه سوال آقای دکتر بفرمایید. شما سوال
آقای دکتر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
خدا حفظتون کنه.
و من بیش از 50 سال فعالیت آموزشی در منطقه 12 تهران داشتم. حالا دیگه دوستان سابق منو میشناسن ولی جدیدها شاید نه. ببینید، وقتی یک کسی وارد یک سیستمی میشه، اهداف اون سیستم رو نگاه میکنه و هزینه بهره سیستم رو در نظر میگیره. هر کسی اهداف آموزش و پرورش الان غیر از در مسیر قبول شدن در کنکور و رفتن تو دانشگاه هست، شما داری یه بحثایی میکنی که ما اصلا شک نداریم تربیت انسان رو نمیدونم. خب خود ما جوانای اول انقلاب دیگه، من اولین گزینش آموزش، جز اولین گزینش های آموزش پرورش کشور بودم، یعنی از روز سال 58 دخیل کار فرهنگی آموزشی بودم. ببینید، هدفی که الان تعیین شده و با تبلیغاتی که صبح تا شب شما تو تلویزیون میبینید، کلاس کنکور فلان و کلاس فلان و بسار، این اهدافی که شما دادی تعریف میکنی اون اصلا جانبیه. داره دانش آموز و مدرسه سعی میکنن که بچهشون، مردم دارن سعی میکنن بچهشون پزشکی قبولشن، مهندسی قبولشن، یه نونه آبی در روند.
هدف بدتر
اصلا میخوام بگم که حرفی که شما میزنید، خب ما با پوست و جونمون اول انقلاب دنبالش بودیم. ما اهداف تربیتی رو اول انقلاب دنبالش بودیم. من یکی از کسانی بودم که افتخار داشتم در دبیرستان مدرس آمریکایی های قبلی کامیونیتی اسکول فعال بودم. ما اونجا کنار آموزش اهداف تربیتیمون میچربید به اهداف آموزشیمون اگر در کنار هم نبود. ولی الان اهداف فعالیت آموزش پرورش، یه مهندس خوب، یه دکتر خوب، یه درآمد خوب، یه چیز، اگر کسی به عنوان یک فرد خوب، آدم خوب تربیت بشه، فردا زندگیش رو چطوری میخواد تعیین کنه؟
دکتر کریمی، برای این اشکال و ایرادی که دکتر قربانی مقدم میگیرن، برای این فکری شده؟
من عرض میکنم، تشکر میکنم از آقای دکتر و نظرات ارزشمندشون. البته نظراتی با آقای دکتر دارم من.
خوبه مطرح بفرمایید.
این مسئله که میفرمایید که در حوزه آموزش امروز صرفاً مسئله آموزش و خدمت رو عرض کنم، رساندن دانش آموزان به جایگاه‌هایی در حوزه تخصص آموزش معیار هست، خب تا حدی درست هست. اما در حوزه تربیتی اتفاقات ارزشمندی در سه سال گذشته افتاده که خب چشم‌پوشی از این مسئله هم قدری دور از انصافه. ما در یک ماه گذشته، خب من نمونه ها رو عرض میدارم خیلی سریع، انشالله فرصت گفتگوی تخصصی تر باشه، با فرصت بیشتر من بتونم ریشه شناسی کنم. دو تا دوره تخصصی برگزار شده در رابطه با تربیت مربیان تخصصی اردویی در قالب بازی‌بازسازی با متد دانش آموزانی که به عنوان بومیان عصر دیجیتال هستند تا زنجیره های اردوهای تربیتی که پیوند تربیت با کتب درسی رو با یک قالب بسیار خاص دنبال میکنه، تربیت مربی رو در دستور کار قرار بده که به عنوان حلقه های میانی اردوهای دانش آموزی که آموزش و پرورش رو به هم متصل کرده و برنامه های تخصصی برای تربیت انسانی که رشد یافته است متناسب با ساحت های صنعت تحول و البته به لحاظ آموزشی هم قوی هست داشته باشیم. جشنواره ما داشتیم کتاب نوش که دانش آموزان به صورت کاملا حرفه‌ای کتابخوانی رو تو طول سال تحصیلی با یک فرآیند بسیار جذاب که با تو شرایطی که سرانه مطالعه در کشور مشکل جدی داره، دانش آموزای ما تو یک سال تحصیلی کتب رو با یک شیوه بسیار نوین مطالعه می‌کردن، مباحثه می‌کردن، ادامه پیدا می‌کرد. در حوزه جهاد تبیین دانش آموزان بر مدار 3 تا کتاب تیم‌های رو تشکیل می‌دادن توی قالب خاص. دانش آموز هم در حوزه تقویت اعتماد به نفسش، هم در حوزه ارتباطات اجتماعی، هم در حوزه خدمت شما هستنم بالا بردن انواع هوش در دانش آموز با رویکرد جهاد تبیین فعالیت‌های دنبال می‌شد که تیم‌های در مدارس جایگذاری می‌شد. تو جشنواره کارینو ما که ثبت تجربیات موفق مربیان پرورشی بود، مربیان ما در کانونهای مختلف فرهنگی تربیتی در سطح کشور ایده های جذاب تربیت دانش آموز رو با هم شیر می کردن. ایده های برتر اومد بالا در یک قالب خاص به صورت جشنواره‌ای شیر شد که در مناطق مختلف ایده های بومی به عنوان یک بسته تربیتی در مقابل مربیان تربیتی و پرورشی ما قرار بگیره. در خدمتتون هستم.
من یه سوالی دارم خدمت شما.
خدمتتون هستم.
فرمایشات شما متین قبول دارم. من خودم هم عرض میکنم زندگیم از 13 سالگی با آموزش و پرورش عجین شده. من حالا از یه تخصصهای دیگه ای دارم، ولی عزیز من کلاس دانش آموز کلاس دهم که 13 عنوان آموزشی داره،
13 کتاب آموزشی داره
عنوان. دقت میفرمایید؟
بله.
این اگر فقط بتواند اینها رو بخواند، حالا فهمیدنش بعدن، این چه فرصتی پیدا میکند که در فعالیت‌های تربیتی شرکت کنه؟
یعنی منظور اینه که دکتر حجم بالاست،
حجم مطالب ذهنی انقدر دانش آموزان رو مشغول کرده که عکس العملشون در سالهای اخیر می‌بینیم دیگه.
من دکتر از دیگران هم شنیدم، کشورهای دیگه میگن، بعضی از سفرا که تو ایران هستن میگن چقدر شما مطالب زیادی
من همین رو می‌خوام عرض کنم. این چه فرصتی به خود این بچه دانش آموز یا سیستم آموزشی میده که کار تربیتی رو این انجام بده؟ ببینید عزیز من،
من آقای دکتر اجازه میفرمایید مهمان تلفنی داریم، ایشون وارد بحث ما بشه. آقای دکتر خدمتتون هستیم. ما مهمان عزیز دیگری داریم. آره، ما مهمان عزیز دیگری داریم، جناب دکتر ابراهیم سرخیز هستن، از مدیران سابق وزارت آموزش پرورش و کارشناس مسائل آموزشی. آقای دکتر سرخیز، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
برنامه و مخاطبینتون عرض سلام و روز بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، ما بحثمون علل و عواملیه که باعث کاهش انگیزه میشه در دانش آموزان. آقای دکتر قربانی مقدم از مدیران با سابقه وزارت آموزش پرورش در مدارس مختلف و حالا اقدامات خوبی رو انجام دادن، پژوهشگر حوزه آموزش هستن، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر کریمی هم معاون دارالکل فرهنگی هنری تلفنی در خدمتشون هستیم. میخوام نظر جناب عالی رو بشنوم. یه اختلاف نظریم البته بین آقای دکتر قربانی مقدم و آقای دکتر کریمی هست، فکر کنم بخشش رو شنیدید جناب عالی. از همینجا اگر شروع بکنیم ببینیم که این علل و عوامل کدومهاش اهمیت بیشتری داره، اولویت بیشتری داره و باید بهش پرداخته بشه برای ارتقای انگیزش آموزشی.
بله، عذرخواهی میکنم. پاسخ سوال شما میتونه پاسخهای فرضی متعددی داشته باشه که برای دقت اون لازمه یه پژوهشی واقعا تو این حوزه صورت بگیره.
بله.
اما من فعلا اون چیزی که به ذهنم میرسه که البته فکر میکنم این کاهش انگیزه در بین دانش آموزان مدارس جدی دولتی به مراتب بیشتر از سایر مدارس هست.
بله.
متأثر از عواملی هست که حالا من چند تاشو در همین زمان کوتاه عرض میکنم. یکیش بحث بلاییه که ما سر مدارس آوردیم، مدارس عادی دولتی. خب امروز ببینید ما کلاس‌های 40 نفره رو کلاس‌های عادی و نرمال داریم تلقی می‌کنیم، مدارس دو نوبته، معلمین بی انگیزه، توجهی که حالا من یه بخشی دارن میهمان برنامه و کارشناستون به درستی هم اعلام فرمودن، ما آفتی که سایه انداخته بر سر آموزش و پرورش و نتونستیم از اون رهایی پیدا کنیم مسئله کنکور محوری هست. ببینید ما حتی از دوره ابتدایی همه چیز رو داریم قربانی آموزش میکنیم.
اینجا تایید کردم آقای دکتر قربانی مقدم، اینجا تایید قابل توجهی بر شرف جنابعالی داشتم. خب
بله، خب ببینید ما در ایران از دوره ابتدایی داریم تمام جهتهای آموزش و پرورش رو، اهداف کلان رو فقط متوجه کنکور میکنیم، سایر فعالیتها رو تعطیل کردیم، اصلا بهش بهایی نمیدیم. تنوع بخشی به مدارس هم اتفاقا با همین نگاه صورت گرفته. آموزش پرورش طبقاتی به شدت کنکور زده هست و دانشگاه رو هدف گرفته. خب ما در ایران در تایید فرمایش های دکتر میخوام این رو بگم که همیشه میگفتن شما اقیانوسی از مطالب رو با عمق بسیار ناچیز دارید به خود دانش آموزان میدید، در حالی که خب ببینید ما حالا مسئولین ارشد نظام از رهبری و دیگران هم بارها گفتن فعالیت‌های پرورشی تعطیل در مدرسه، فعالیت‌های ورزشی تعطیل و اتفاقا در دوره دوم متوسطه به طور کلی تعطیل میشه
به دلیل اون غلبه کنکور، فضای کنکوری.
بله بله، حتی خانواده اگر ببینن ورزش مثلا امکانش وجود داشته باشه که اصلا درسش تعطیل بشه، اختصاص داده بشه مثلا به ساعت فیزیک، ساعت ریاضی، ساعت زبان، حتی دین و زندگی، حتی درزم در دروسی مثل ادبیات رو.
آره من شنیدم آقای دکتر که مثلا این بحثی هست که بحثای آموزش رسانه‌ای و علم رسانه و اینها هست، اینا رو هم تعطیل میکنن در مدارس به جاش فیزیک و ریاضی و
چی می‌خواستم بگم. ببین فضای کسب و کار، ببین جامعه داره می‌بینه وقتی که خیلی حتی با مدرک دکتری فوق لیسانس بیکارن به عنوان دانشجویی که حالا میل به مهاجرت پیدا کردن، بازار کسب و کار اونها رو نتونسته جذب کنین، قطعا مسئله که بحث فضای مجازیه. ببینید ما در گذشته مدرسه جاذبه خودش رو داشت، معلم آلترناتیو و بدیلی تقریبا نداشت. امروز دانش آموز میگه اصلا مدرسه نشدی، معلم نشد، من دسترسی دارم. امروز حتی ما نوعی از مدارس رو در واقع هوم اسکول رو الان در واقع ایران داریم کم کم رایج میکنیم و یا شکل گرفته. سابق اگر کسی ازدواج میکرد، بزرگسال بود یا کارمند بود، بهش میگفتن مثلا درست داوطلب آزاد بشین منزل مطالعه کنید، بستای آموزشی رو بگیر. الان خیلی ها تمایل پیدا کردن که اصلا مدرسه نیازی نشدن، انگیزه ای ندارن تو مدرسه حضور پیدا کنن. میگن خب ما به راحتی تو فضای مجازی، تو لپتاپ، تو نمیدونم موبایل، تو تبلت میتونیم آموزش های بهتر از معلم رو بهش دسترسی پیدا کنیم. اصلا این پدیده میتونه علت و عوامل عدیده‌ای داشته باشه که سهم هر کدام رو اگر بخواییم با دقت معین بکنیم نیازمند یک پژوهش علمی میدانی دقیقه که اوضاع رو پایش کنیم و پاسخ بدیم به این سوال که چه عواملی در این خصوص مؤثر بوده. اما یقینا این فضایی که ما تو آموزش و پرورش به وجود آوردیم و اولویت رو دادیم فقط به آموزش، دادیم فقط به حفظیات، حالا اسمش هم میزنن آزمون های نمیزنن مفهومی، کنکور رو سخت کردیم، امتحان نهایی رو پیچیده کردیم، ما همش هدف بر این است که ما داریم آدم تربیت میکنیم برای ورودی دانشگاه، تمام اون اهداف دیگر رو رها کردیم، بهش توجهی نمی کنیم.
تشکر آقای دکتر.
این مهمترین عوامل بیانگیزگی در دانش آموز.
آقای دکتر سحرخیز،
بله،
خوشحالم که میبینم شما هم تو همین خطید. من
هم نظر پیدا کردن آقای دکتر،
ولی
قربان شما آقای دکتر چشمان کنیم که واقعیت و حقیقت اینه.
ببینید من یه عمر سر کلاسم، یا چیز یاد میگیرم یا چیز یاد میدم و بین جوانانم هستم. آقای دکتر میدونید مشکل ما چیه عزیز من؟ در کل که فرمایشات شما برادرمون بود.